چی ریاکشن داشت و چی کار کرد؟
افکرش که کسی که مال را گم میکنه بروزنامه و جرای چی اعلان میده، آگهی میده.
آگهی میده.
جناب رستم آمد شهر و بروزنامه و جرایدم اعلانیه پخش کرد، آگهی داد و گفت که هر کس رخش پیدا کنه خوشخبری و مژدگانی زیاد دریافت میکنه. مجنون خانه خسرو که نه و کت شیرین عروسی کرده بود میمانی رفته بود، آگهی رو میبینم. چو مجنون بدید آگهی را بگفت، از این آگهی میشود دور بشفت. برو برو خسرو و مژدگانی بگیر، از او هر قدر میتوانی بگیر.
استاد گدوبت نشد داستان از پیش شما؟
چطور؟
خسرو و شیرین یک داستان دیگه است، شاهنامه در یک زمان دیگه سروده شده. لیلی و مجنون هم همونطور که ما شنیدیم در شاهنامه نیست.
شیدا و چمدانت بسته کن، اون چیزایی که من اینجا میگم برای اولین بار است که طرح میشه مطرح میکنم، افکوت که در این جایم گفته نشده و کس دیگم اینا رو به شما نمیگه و گفتم نمیتونه.
بله بله،
همه چیز از شما پوت میکنن، حقایق پشت پرده است. من امروز شنگ پرده رو بالا افتادم.
یعنی لیلی و مجنون از نظامی نیست؟
نظامی خب بیژن و منیجر شروده بیچوا، تو چیتون هم خود استاد مانید.
استاد استاد شما اینا رو از کجا میگین؟
که سوال خوبی کردین، حاصل تحقیقات 30 ساله ایم است. این چیزا در کجا نمیشته است؟ در هیچ کجا. کی برای اول بار مطرح میکنه؟ من. کی باید قبول کنه؟ شما.
استاد خسرو رفت مژدگانی گرفت و قرضداری های توی خود هم از پیسه امون مژدگانی داد. سیست؟
چو خسرو شنید این سخن را از او به سویش نهالا برو کی برو.
استاد رخش سوار شد و رفت، یایی که سوار شبدیز خودش شد و رفت پیش رستم.
نه رخش و نه شبدیز آمد به کار، پیاده به سویش شدی در سپار.
آف کورس که روایت جدید شما برای ما راهگشا است. گفتین که نه در متون قدیم است و نه در متون جدید. خیلی نارا خواهی دیدین استاد؟
تو آره دانش من از این سوال میبری ها؟
من بعد کنم استاد. یک پیامک آمده استاد که اجازه بیتون من بخانمش.
خب چی نوشته؟
نوشته کده که آف کورس که...
بخوان چرا نمیخونی ها؟
بگذاریم استاد بگذاریم.
بچه خودم بخونم. افکرس شیدا یک لودش اگنی واجه بیگانی افکرس رقم بازی از کاربران و وو فضای وجازی قطکار را بکن. استاد نوا من شعور
چوب شدین استاد، بیتین که ادامهش ما بخونم.
اجازه بخوانی؟ من چون چطیات کی روان کردم؟
اجازه بیت اجازه.
ما اساتی دشمن هم کم نداریم.
بله 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 استاد نوا گفتن.
بچه شیدا جمع کن برنامه دیگه بخی کن.
اجازه بیت اجازه.
جمع کن دیگه به درد نمیخونی.
گفتن استاد نوا شما بهتر است که دیگه چوب شوین.
شنوندگان عزیز به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. وقتش رسیده که جمله پایانی برنامه رو براتون بگویم. همیشه امید هست، حتی وقتهایی که دلت به تو میگه دیگه امیدی نیست. شاد و امیدوار باشین.
شنوندگان عزیز شما هم چیزایی که خانم شادقی گفت باشین. مبودم که در برنامه چون شدید یک اشتیریش به ما داده شده، اشتیریشی شبک دوشیش برنامه بروم اشتراحت کنم و مشاکراتی پشتی پرده با مقامات داشته باشم. با مان خدا. من اشتیریش دارم، تو خنده میکنی. با مان خدا.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تشکر از این که با رادیو دری همراه هستین. زمان پخش برنامه مستند هفته است. برنامه این هفته قسمت دوم مستند سرو سربزیر است، مستندی راجع به زندگی و فعالیت‌های دکتر احمدی، متخصص بیماری‌های عفونی و فعال رسانه‌ای فرهنگی اجتماعی، در این لحظه تقدیم شما میشه. همراه ما باشید.
در سال 1358 برای ما گفتن که سرتان رو پایین بندازین، برین دنبال زندگی و سرنوشت خود.
این شخصیت فرهیخته کشور ما، مهاجر جمهوری اسلامی ایران شده.
در سال 1358 در شرایطی که من محصل سمستر دوم طب در کابل بودم، که به دلیل همون فعالیت‌های مذهبی و بعضی فعالیت‌های فرهنگی ضد کمونیستی و افراد خلق و پرچم که مدافع ایدئولوژی و تفکر کمونیست‌ها بودند، ما در اونجا با توجه به شرایطی که باز مخصوصاً برای من پیش آمده بود در زمان پذیرش در دانشگاه، از طرف حکومت و جاسوس های حکومت همراه با دوستانم تحت تعقیب قرار گرفتیم. شرایطم قسمی بود که یکی دو نفر از دوستای ما دستگیر شدن و خدا رحمتشان کنه هر دو نفرشان به شهادت رسیدن، یعنی سربنیست شدن و کسی او را ندیدن، یعنی نه خانوادیشان و نه هیچ کسی. در همچون یک شرایطی ما تحت تعقیب بودیم و یک ترس و وحشت عجیبی بر ما حاکم بود.
کنترل زیاد بود، هر کسی که میگرفت برگشت نداشت، که میرفت میرفت دیگه، مرده و زندهش پیدا نمیشد. اختناق به این حد بود.
بسیاری از دوستان توصیه میکردن که شما بهتر است که ترک تحصیل بکنین، چون خطر دستگیری ما و یا ترس از دستگیری و بعدش هم خوب ممکن بود هر سرنوشت تلخی برای ما رقم بخوره، هیچ مسئله برای ما وجود داشت و مجبور شدیم که شبانه و مخفیانه ما از لیلیه در شهر کابل یک جای مخفی شویم، خانه یکی از دوستا و بزرگوارانی که ما را میشناختن. یکی دو شب و بعد در یک شرایط خاصی از کابل به قندار آمدیم و از قندار هم باز در یک شرایط خاصی ما با آمدیم به هرات و از هرات هم راهی جمهوری اسلامی ایران شدیم و سرنوشت مهاجرت و آوارگی ما در پایان همون سال رقم خورد. واقعا ما وقتی وارد خاک ایران شدیم، برعکس کشور خود که متاسفانه لحظه به لحظه و قدم به قدمش احساس ترس و وحشت و مرگ با ما همراه بود، در اینجا یک نفس آرام کشیدیم. وقتی به مشهد رسیدیم و ما با دیدن گنبد حرم مطهر امام رضا علیه السلام، یک آغاز جدید از زندگی را در اونجا برای خود دیدیم. حس عجیبی حاکم بود که دغدغه و نگرانی از اینکه خانواده و مادر و فامیل و گذشته و تحصیل و کشور و ملت پشت سر ما ماند و ما وارد یک زندگی جدید شدیم، اینم ما را همراهی میکرد. در ایران ما در اوائل چون تازه بعضی از مجموعه ها، بعضی از شخصیت ها، بعضی از گروه ها آمده بودن، فعالیت های خاص در ارتباط با مبارزه علیه حکومت کمونیستی افغانستان اینجا شکل می گرفت و آغاز شده بود. ما هم خوب به نحوی در یک مجموعه هایی که کارهای فرهنگی اجتماعی می کردن شروع به کار کردیم و فعالیت‌های زمینی خود در بعضی از مراکز شروع کردیم. من خودم شاید کمتر از یک سال که مشغول این کارها بودم، با توجه به شرایط خاصی که خودم داشتم و دیدگاه‌هایی که حالا در همون حد به عنوان جوان برای خود داشتم، بسیار زود از این مجموعه‌های سیاسی و احزاب افغانستانی من فاصله گرفتم. من تنها هم نبودم، کنار من یک دو سه نفر دیگه از دوستای من بود. ما رفتیم دنبال کار و زندگی خود و من البته چون بیادر کلانیم هم انجینیر ساختمانی بود، یعنی راه و شهرسازی از پل تکنیک کابل بود، اینا هم بعد از من بعد از چندین ماه فارغ التحصیل شده بودن، اینا مهاجر شدن. با هم تصمیم گرفتیم با یکی دو نفر از دوستای دیگه که ما یک مراجعه به دفتر جهاد سازندگی در تهران داشته باشیم. جهاد سازندگی یک نهادی بود که برای بازسازی و برای کارهای خدماتی در روستاها و نقاط محروم ایران در سرتاسر کشور تأسیس شده بود به دستور رهبر معظم و کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
اسم محمد مهدی یاوریس، برادر آقای دکتر احمدی هستم، برادر بزرگشم.
من بعد از 5 ماه فکر کنم که درس سمستر آخری من تمام شد، تز خود دفاع کردم، مشغول به کار شدم. در اون زمان روسا وارد افغانستان شدن و آخرین کمونیست که اونجا بود ببرکارمر و پشتوانی مستقیم تانک های روسی وارد کابل شد و این روسا یواش یواش هر سر تنگ کردن، مردم رو نمیگذاشتن، کسایی که در حزب نبودن تحت تعقیب بودن، در چهارراهی شهر میگرفتن، مردم به زور سربازی میبردن. میگم من مجبور شدم که کشور رو ترک کنم، باز آمدم ایران، باز دیگه من تهران رفتیم، رفتم استخدام شدم در جهاد سازندگی قزوین شروع به کار کردیم. من چون عمران خوانده بودم، تجربه کاری یک مقدار داشتم و انجینر یا مهندس اجرایی بودم، مشغول به کار شدم و دکتر در کمیته فرنگی با جوانای دیگه مشغول به کار شدم.
کار در جهاد سازندگی برای یک جوان مثل من واقعا یک تجربه بسیار فوق‌العاده و استثنایی بود. سراسرش خاطره بود و واقعا درس و خودسازی و انسانسازی بود. جهاد سراسر اخلاص بود، صداقت بود، روحی کمکی با مردم محروم و بسیار بسیار از نظر امکانات عقب افتاده بود. در امونجا بود که در جهاد سازندگی برای من یک فراز جدیدی از زندگی ما شروع شد، به این معنی که پیشنهاد شد که شما باید برمین زاهدان که اونجا به شما نیاز هست برای یک کار در رادیو. رادیو پشتو شاید یک سال یا یک و نیم یا دو سال قبل در زاهدان فعال شده بود برای اولین بار، یک رادیوی انقلابی، یک رادیوی بسیار فعال در حوزه افغانستان. خلاصه آمدیم زاهدان و مشغول به کار در رادیو پشتوی برون مرزی صدا و سیمای مرکز زاهدان شدیم. تقریبا بعد از 2 سال طبق نظر دوستان و مسئولین رادیو تلویزیون مرکز سیستان و بلوچستان و مسئولین برون مرزی در تهران و همینطور مساعدت و کمک همکاران خود ما در داخل رادیو، نظر بر این شد که مسئولیت و مدیریت رادیو پشتو به من سپرده شود.
بنده عبدالقیوم محسنی از مؤسسین و بازنشسته رادیو پشتوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و از همکاران جناب آقای دکتر احمدی هستم. می توانم بگویم که بیشتر از 50 سال است که با ایشان سابقه آشنایی دارم. خب جناب دکتر احمدی در 2 مقطع، یعنی قبل از رفتن به دانشگاه و بعد از اخذ تخصص و برگشتنشان به رادیو، مدیریت رادیو پشتوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در شهر زاهدان بر عهده داشتند. اولین ویژگی ایشان اخلاق اصنه و برخورد مؤدبانه با همکاران بود و حتی می توانم بگویم که همکاران نسبت به ایشان بیشتر احساس همکار بودن داشتند تا احساس مدیر بودن و حتی مراجعین ایشان وقتی می آمدند اکثرا از زوایر امر نمی شناختند که آقای دکتر احمدی کدام یک از همکارها هستند. همکاران ایشان را معرفی می کردند، یعنی انقدر ساده و هم سطح دیگر همکاران بودند که تشخیصشان از دیگر همکاران مشکل بود. ویژگی دیگری ایشان تسلط بر اصول و سیاست های نظام و مقررات و قوانین حوزه کاری رادیو بود. یک دیگر از ویژگی های ایشان دست به قلم بودن و نویسندگی قوی و روان بود که مطالب و تفاسیر سیاسی و حتی پاسخ به سوالات دینی، علمی و پزشکی شنوندگان را با دقت بالا و تسلط کامل انجام می دادن. ویژگی دیگر آقای دکتر احمدی پرتلاش بودن و خستگی نداشتن ایشان بود. یعنی علاوه بر انجام وظایف مدیریتی رادیو در بخش ترجمه و گویندگی برنامه ها نیز نقش بسزایی داشتند.
همزمان با کار در رادیو به عنوان مترجم گوینده و همینطور نویسنده و مسئولیت رادیو در مجموع، ما فعالیت های فرهنگی اجتماعی در سطح جامعه مهاجر در ولایت سیستان و بلوچستان و در شهر زاهدان که تقریبا حضور مهاجرین و پناهندگان افغانستانی بسیار گسترده شده بود دیگه در اون سالها ما داشتیم. همزمان با این فعالیت هایی که در سطح جامعه مهاجر داشتیم، خب کمکی به جبهه و جهاد در منطقه قندهار و تعبیر اینجا پشت جبهه در شهر زاهدان در حد توان خود در خدمت جبهه و جهاد بودیم که خودش یک کتابی جداگانه لازم داره که ما بخواییم خاطرات این فعالیت های دوستان و مجاهدین و مخصوصا شهدای گرانقدر جامعه قندهار و مخصوصا شیعیان قندهار بیان بکنیم. و نکته دیگه ای که ما در طول این سالها که در جهاد سازندگی بودیم و در صدا و سیما بودیم، مسئله ادامه تحصیل خود ما هرگز فراموش نکردیم. یعنی در اولین ماهایی که ما وارد ایران شدیم دنبال این بودیم که ما باید ادامه تحصیل بتونیم و همون موقع هم مثلا ما حتی در تهران وزارت خارجه مراجعه کردیم که ما میخوایم ادامه تحصیل بدیم و تا یک فارم هایی هم برای ما دادن، 3 نفر بودیم، گفتن شما این رو پر کنین که باز ما بتانیم در آینده ببینیم که چطور میشه. و این قضیه با توجه به شرایط انقلاب و شرایط خاصی که در اینجا حاکم بود، جنگ تحمیلی و دومی که دانشگاه های ایران با دستور حضرت امام جهت ایجاد یک انقلاب فرهنگی تعطیل شد، 3-4 سال دانشگاه ها و پوهنتونای ایران تعطیل شد. ما هر سال و مرتب از کانال های مختلف دنبال ای بودیم که حتما باید ادامه تحصیل بدیم و این تشنگی و این احساس نیاز هرگز برای لحظه از وجود ما کم نشد و ما با تمام وجود خود به هر چیزی متوسل بودیم که ما حتما باید شرایط و امکان ادامه تحصیل برای ما فراهم شود. بعد از سالها تلاش و پیگیری، خوشبختانه با لطف خدا و مساعدت مسئولین جمهوری اسلامی، اما تو که زمینه ادامه تحصیل برای صدها و هزاران محصل و داوطلب تحصیلات عالی از جامعه مهاجر در ایران فراهم شد، برای ما هم در سال 1369 ما در پانزه طب قبول شدم و درس خود در ابتدا در دانشگاه دوی علوم پزشکی مشهد و سپس بنا به یک شرایطی که برای من پیش آمد به دانشگاه علوم پزشکی بیرجن و تحصیلات خود شروع کردم که دوران تحصیلات دانشگاهی ما هم باز یک فراز بسیار خاص و شیرین و خاطر انگیزی از زندگی است. من 7 سال مقطع عمومی را الحمدلله با موفقیت، در حالی که من سال 1363 ازدواج کرده بودم و زمانی که درس خود شروع کردم من 3 تا فرزند داشتم و 4مین فرزند من با لطف خدا به دنیا آمده بود و خداوند توفیق داد که من 7 سال درس خود با موفقیت و با سلامت بدون هیچ گونه تأخیری با یک شرایط نسبتاً مناسب سپری بکنم.
به هر صورت دکتر که عزم و جزمش به و یک صلابت روحیه خستگی ناپذیرش هم در بسابر ازندن تحصیلاتشان بود، رفت دانشگاه و درس با بسیار شدت و پیگیری ادامه دادن، با این که بچه دار بود و خانواده دار بود، با مشکلات زیاد و با روحیه عالی که داشت و عزم کرده بود که باید خلاص کنه، از دانشگاه پزشکی میهجن فارغ التحصیل شدن.
و در سال 1376 که ما فارغ التحصیل شدیم، دوری عمومی خوده، در یک امتحانی که برای اتباع خارجی برگزار شده بود ما برای تخصص قبول شدم و از سال 1377 ما در رشته بیماری های عفونی و گرمسیری انتانی قبول شدیم و از سال 1377 تا سال تحصیلی 80-81 ما دوران تحصیل تخصصی خود به پایان رساندم.
سر آقای دکتر احمدی سال 69 بود پزشکی قبول شدن. بچه هم کوچیک بود، درس سنگین بود، تنخوا دانشجویی بود، خیلی پول کمی بود، زندگی ما نمیچرخید. خلاصه هرچی بود گذراندم. سختی زندگی مقاومت آقای دکتر بود، تلاش آقای دکتر، درس سنگین بود. هیچ وقت با ما این سنگینی های درس منتقل به خانه نکرد و این فشار برای سر ما نمی آورد، اما تلاش و زحمت و کوششش خیلی زیاد بود. با اینکه سنش بالا رفته بود، از درس فاصله گرفته بود چند سال، بازم همو تلاش و کوشش خود انجام میداد. ما چیزای زیادی از آقای دکتر یاد گرفتیم. یک پدر نمونه بوده برای بچه‌هایم، برای خودم بهترین همسر بوده.
این را یادآور شوم و تاکید بکنم که تمام موفقیت و آرامش و پیشرفت زندگی ما پس از خداوند متعال، فداکاری ها، ایثار ها، محبت ها، گذشت و مقاومت و صبر خانم عزیز و مهربانم بوده. با وجودش افتخار میکنم. میفهمم که به جز خداوند متعال و خودم هیچ کس درک کافی از رنج ها و زحمات و مشقاتی که همسر عزیز و مهربانم با روح بزرگش، با دل صمیمی و مهربانش در زندگی ما تحمل کرد درک نمی کنه. و از خدای متعال می خواهیم که لحظه از زندگی مرا بدون وجود و حضور مهربانانه و سالم همسرم رقم نزنه. سال 1381 که من درس ما تمام شد، شرایط خاصی برای کار کردن اتباع خارجی و مهاجرین و پناهنده ها وجود داشت. محدودیت هایی در ایران وضع شده بود که امکان کار کردن برای ما وجود نداشت. از اون طرف هم شرایط زندگی ما قسمی بود که ما باید زندگی خود اداره میکردم. کرایه نشین بودم، 4 تا بچه‌م خورد بودن و شرایط سختی. این باعث شد که ما یک بار دیگه توجه ما بی جلب شوه که ما دوباره برگردم به رادیو و صدا و سیما، چون اونجا ما میفهمیدم با توجه به سابقه کاری ما و تجربه کاری ما کار کردن من مجدد در صدا و سیما میسر است. اینمی باعث شد که ما پس از 11 سال بعد از گرفتن مدرک تخصص مجبور شوم دوباره برم تقاضای کار در رادیو پشتوی زایدانه بتون، که بسیار زود این مسئله قبول شد و من شروع به کار کردم. و اتفاقا باز با محبت هم همکارای داخل خود رادیو و مدیران صدا و سیمای مرکز و تهران، دوباره مسئولیت و مدیریت رادیو پشتو هم به من سپرده شد که من از سال 1381 مسئولیت رادیو هم به من سپرده شد. و همزمان با استخدام ما و رفع شدن مشکلات ما از نظر اقامت قانونی، از نظر مجوز کار در صدا و سیما، این زمینه فراهم شد که ما تقاضای کار در بخش پزشکی و طبابت هم بکنم با مسئولین وزارت بهداشت درمان سطح عامه و مسئولین خود صدا و سیما مطرح کردم که خب بر ما اجازه دادن که شما کار بکنین و ما از امو سال اول شرایط توابت ما هم در جامعه ایران و در شهر زاهدان فراهم شد. این قضیه ادامه داشت تا سالهای 1392 که ما تقریبا در 3-4 سال آخرش علاوه بر مسئولیت رادیو پشتوی زاهدان سرپرستی مدیریت کل برونمرزی هم به بنده سپرده شده بود. در سال 1392 در یک تصمیم کلانی که در صدا و سیمای ایران گرفته شد برای تمرکز و هماهنگی رادیوها، رادیوهای پشتو و اردوی زاهدان به تهران منتقل شدند. این انتقال صورت گرفت. من با توجه به شرایطی که داشتم از نظر خانواده و شرایط زندگی تقاضا دادم که من میخوایم برم مشهد و در رادیو دری به عنوان یک همکار اونجا مشغول به کار باشم، که این بعد از یک طی مراحل موافقت شد که ما بیایم رادیو دری و خداوند توفیق داد که ما سال 1392 در کنار همکاران عزیز خود در رادیو دری و مدیران بسیار خوب این مرکز باشم و در ابتدا در بخش ارزیابی مشغول به کار شده. همزمان خب در رادیو دری در بخش های طبی و پزشکی و بهداشتی که حالا حتما شنونده عزیز گهگاهی صدای مرا شنیدن و فعلا هم شاید صدای مرا در برنامه های پزشکی و معالجوی و طبی داشته باشن، ما این همکاری ها را داشتم.
زربان سلام و احترام ما را پذیرا باشین. عزیزان شنونده وقتتان بخیر، جانتان جور. خوشحال هستیم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم.
بعد از یک مقطعی در سال 1393 مسئولیت رادیو دری هم برای ما سپرده شد. علاوه بر مدیریت رادیو دری ما پزشک معتمد صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی هم قرار گرفتم و ما توفیق ادامه طولانی مدت به عنوان مدیر رادیو نداشتم، به خاطری که ما به شدت درگیر بودم و مصروفیت ما بسیار زیاد بود. مشغول فعالیت ها و همکاری های جانبی در حد توان خود در زمینه های فرهنگی و اجتماعی و فعالیت و خدمات برای جامعه مهاجرم بودم و این مسائل باعث شده بود که من حجم سنگین از کار رادیو دری را احساس کردم به خوبی نمیتونم مدیریت کنم. ما باید تمام وقت خود بر رادیو دری اختصاص بدم که بازم کم می آوردیم. یعنی این تجربه بر ما ثابت شد و میفهمیم که رادیو دری یکی از رادیوهای موفق و وزین جامعه ماست و اینمی باعث شد که من بعد از شاید یک سال و نیم تقاضا دادم که با استعفای من و ای که من دیگه مسئولیت نداشته باشم موافقت شود. ولی خب همکاری من با رادیو دری ادامه داشت و داره و امروز دوستان ما و مدیران جدید رادیو دری هر کدامشان موفق تر از من کار پیش میبرند. خدمتتان عرض کنم که در سطح جامعه مهاجر همکاری های مختلف وجود داشته. یک مسئولیت اجتماعی خاصی هم از سال 1398 در مشهد مقدس برای ما سپرده شد، برای پذیرایی و اسکان و اطعام و کمک کردن به هزاران و ده ها هزار زائر افغانستانی که از کشور ما از افغانستان برای زیارت اربعین حسینی و رفتن به عراق اینجا می آیند. یک ستاد مردمی اربعین حسینی مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد وجود داشت. از سال 1398 مسئولیت استاد برای ما سپرده شد که تا الان با عهده ماست که با همکاری و مدیریت مدیران جمهوری اسلامی ایران و استان خراسان رضوی این خدمت رسانی عظیم برای مهاجرین صورت میگیره و ما هم یک عضو خرد و کوچکی این مجموعه هستیم و زندگی را ادامه میده.
دکتر رحمت الله سروری هستم، همدورایی آقای دکتر احمدی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجن و همکارشان در رادیو دری و ستاد مردمی اربعین افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران. اگر آقای دکتر رو بخوایم که ویژگی هاشون یا شاخصترین ویژگی هاشون رو بیان بکنم، من میتونم به چند تا نکته اشاره بکنم. آقای دکتر جز منظم ترین آدم هایی است که من میشناسم. یکی دیگه تلاش فوق العاده آقای دکتر هست، یعنی شما هم کارهای رادیو رو انجام بدین، هم تبابت بکنید و هم فرصت بکنید که با بقیه حوزه های فرهنگی اجتماعی بپردازید، هم در جاهایی به صورت رایگان بیمار ویزیت بکنید. این همه تلاش، این همه انرژی، این همه پشتکار، این همه فعالیت، خب چیز عجیبی است از دید ما. من دیدم در برای خودم آدم های مختلفی رو که وقتی فقط یک کار را انجام میتن خارج از او حوزه کاریشون دیگه انرژی ندارن، اما آقای دکتر همیشه سرزنده و پرتلاش در حال فعالیت و تلاش هستن که نکته بسیار بسیار مهم است از دید ما. نکته دیگه ای که در مورد آقای دکتر باید صحبت بکنم راجع بهش در ارتباط با ویژگی های آقای دکتر، بحث تکلیف گرایی است. در ستاد اربعین گاهی بحث های پیش می آمد، در شورای مرکزی ستاد اربعین و بعضا بعضی جلسات پرتنش می شد. باز حرف های دکتر همی بود که آقا ما موظفیم که به ظاهر افغانستانی خدمت بکنیم و هر تصمیمی که می خواهیم بگیریم، هر حرفی که می خواهیم بزنیم، هر کاری که می خواهیم بکنیم، باید این را در نظر بگیریم که این تصمیم ما نهایتاً نفعش به ظاهر افغانستانی برسه. نکته دیگه‌ای که در مورد آقای دکتر هست اینه که آقای دکتر آدم خیرخواهی است و همیشه سعی کرده که خیرش به اطرافیان خودش برسه. آقای دکتر در تصمیماتشون آدم قاطعی است، با جدیت پیگیری میکنه که او تصمیمی که جمع گرفتم حتما انجام شوه. آقای دکتر آدم مهربانی است و هر کسی که یک بار با آقای دکتر برخورد بکنه، دو بار برخورد بکنه با آقای دکتر، این مهربانی را در آقای دکتر خواهد دید. ما در یک کلمه اگر بخوایم همه اینها رو جمع بکنم و بخوایم که راجع به آقای دکتر صحبت بکنم، اینه که آقای دکتر آدم دینداری است.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، همچنان با بخش صبحگاهی رادیو دری همراه هستین. برنامه منجی در این لحظه تقدیم شما می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
منجی ای پرده دار عالم، در پرده چند مانی؟ آخر ز پرده بنگر یاران آشنا را.
السلام على المهدي، السلام على المهدي، السلام على المهدي، السلام على المهدي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر مهدی فاطمه، یگان منجی بشریت، و سلام بر منتظران مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. با یکی دیگر از برنامه های منجی در خدمت شما دوستان هستیم. در برنامه های گذشته در مورد منجی در ادیان مختلف با شما سخن گفتیم و در ادامه سخن این هفته باور منجی در هندویسم را بررسی خواهیم کرد و در مورد آن با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً شنونده ما باشید. هندویسم آیین پرطرفدار دیگری است که در واقع مجموعی از مکاتب مختلف با برخی مشترکات می باشد و یکی از آنها اعتقاد و توجه ویژه به منجی آخرالزمان است. هندوها نیز مانند زرتشتیان 4 دوره برای تاریخ جهان متصور هستند که ویژگی های آن با باور زرتشتیان تفاوت دارد. در آخرین دوره که بدترین دوره است، فساد و تباهی سراسر جهان را فرا می گیرد و زندگانی اجتماعی و معنوی به پایین ترین حد خود سقوط می کند. بر اساس تعالیم هندویسم، به ویژه مذهب ویشنو، نشانه های آخر الزمان تقریبا با آنچه ادیان دیگر بیان کرده اند شباهت دارد. کمرنگ شدن اعتقادات و اعمال مذهبی و گسترش فساد و گناه و همچنین بلایا، سیل، قحطی، بیماری ها، فقر، جنگ و ناامنی، ظلم و ستم و تبعیض از جمله این علائم است. همچنین در منابع هندو به ستم و بیرحمی پادشاهان و حاکمان در آخر الزمان اشاره شده است. در آن زمان مردم به دنبال یک منجی و رهایی بخش برای بهبود وضع خود و وضع جهان هستند. منجی مورد نظر هندوها مانند اکثر ادیان از جانب خدا نیست، بلکه خود خداست که در قالب انسانی به نام کلکی تنزل یافته است. به عقیده آنان در هر دوره خدا 10 بار برای زدودن فساد و پلیدی و برقراری آیین خیش این عمل را انجام می دهد که پس از آخرین بار جهان پایان می پذیرد. در یکی از منابع هندو می خوانیم: آنجا که نیکوکاری از رونق افتد و تبهکاری بالا گیرد، من در قالب تن مجسم می شوم و در میان مردم می آیم تا از اساس خیر نگهبانی کنم و بنیاد شر برافکنم. من در هر دور پیدا آیم تا آیین راستی برقرار سازم. گیتا، سرود خدایان، فصل 4. با ادامه برنامه منجی در خدمت شما عزیزان قرار داریم. کلکی یا منجی آخرالزمان هندوها سوار بر اسبی سفید و با شمشیری برکشیده برای کشتن همه ستمگران و گناهکاران و برقراری عدالت و فضیلت فرود می آید. جنگی سهمگین به وقوع می پیوندد و او با سپاهی از فیل سواران و اسب سواران همه شاهان درندخو و ظالم را شکست می دهد و باری دیگر آیین هندو را به طور کامل برقرار خواهد کرد. در اوپانیشاد از کتاب‌های مقدس هندوها می‌خوانیم: این مظهر ویشنو یا کلکی در انقضای کلی جهان یا عصر آهن سوار بر اسبی سفید در حالی که شمشیر برهنه درخشانی به صورت ستاره دنبالدار در دست دارد ظاهر می‌شود و شریران را تماماً هلاک می‌سازد و خلقت را تجدید می‌کند و پاکی را باز خواهد گرداند. پس به باور هندوان، منجی موعودشان آبادانی و امنیت و دینداری را بر جهان حاکم می‌کند و به این ترتیب دوره دیگر از تاریخ بشریت آغاز می‌شود. دست دوستان عزیز، از اقدامات مهم منجی آخرالزمان در اسلام، اصلاح انحرافات و بدعتها در دین خداست که در دعاها بر آن تأکید فراوان شده است. چنان که در یکی از این دعاها می خوانیم: خدایا، آنچه از دینت محو گشته به دست او منجی موعود بازگردان و آنچه از حکم و قانونت تبدیل و تغییر یافته از قانون و سنتت اصلاح کن تا در نتیجه دین تو به وجود آن حضرت بازگردد و به دست او پر رونق و صحیح شود که هیچ گونه کجی و بدعتی در آن نباشد تا آنکه به برکت عدل و داد او آتش کفار را خاموش گردانی که همانا آن بزرگوار بنده توست که او را خاص خود گرداندی و برای یاری دینت پسندیدی و به علم خیش برگزیدی و از گناهان نگاهش داشتی و از عیوب مبرا ساختی و از نادیدنی ها آگاهش کردی. عزیزان همراه، با افتخار در خدمت شما بودیم با یکی دیگر از برنامه‌های منجی. ممنون که ما را همراهی کردید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانان همراه با رادیو دری، با نزدیک شدن به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل قرار بندگی تقدیم شما می شود و به استقبال اذان ظهر می رویم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه ام با تو. الله اکبر.
بسم الله احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مژده مرهم بفرست، زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خالق محبوب. سلام به شما شنوندگان برنامه قرار بندگی، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید. امروز با این برنامه همراه ما بمانید. خدمتتان عرض کنم هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:36:53 خواهد بود. گوش دل و جان بسپاریم به تلاوت آیات 1-6 سوره مبارکه آل عمران. قاری امیر حسین رحمتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في العالمين صدق الله العلي العظيم
الله 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 الله
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری.
حي على الصلاه
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل بنيك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين
سبحان الله حمدا
يا رحمن يا رحيم يا كريم
يا دليل المتحيا
يا مقيم يا عظيم يا
غياث المستغيثين
يا سميخ المستسلمين
يا دار المستجيب
يا امان الخائف
يا عم المؤمنين
يا راحم المساكين
يا راحم المساكين
يا غافر المنذنبين
يا ملجأ الغاصبين
يا مجيب دعوة المضطرين
يا راحم المساكين
يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم
خدایا ما بندگان ضعیف هستیم ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم ما هیچیم و هرچه هست توی ما اگر چنانچه خلاف میکنیم نادانیم تو بر ما ببخش
آقای دوچهی اصفهانی استاد آقای بروجردی ایشون یه بنده خدای همراهش بود میگفت رفته بودیم مهمانی با آقای دوچهی میگفت یه سفره پهن کردم نهار خوردیم تمام که شد اون بانی که صاحب سفره بود و مهمان کرده بود آقا رو یه سندی برداشت آورد آقا اگه میشه یه دعوا مرافعی هستش بخوام شما برا من امضا کنی بنم برا من امضا آقای دورچه متوجه شد که اون غذایی که بهش داده بوده مخواست نمکگیرش بکنه برای که این امضا رو ازش بگیره یه مرتبه بلند شد برافروخته و ناراحت گفت بی انصاف من چه بدی در حق تو کرده بودم تو این زبون رو وارد شکم من کردی من چه بدی در حقت کرده بودم و از اون خونه زد بیرون اون کسی که همراه آیت الله آقای دورچه بود استاد جلال الدین همایی علامه همایی میگه من همراه آقا بودم اومدیم تو مدرسه عذر میخوام از همه تو میگه کنار حوض نشست کنار اون چاه فاضلا نشست میگفت این پیرمرد میدیدم دستشو تو حلقش میکرد که حالت تهوع بهش دست بده استفراغ بکنه هیچی تو بدنش نمونه میدیدم عشق همراه عرق از او صورتش جاری هستش و به خودش این فشار رو میاره انگشتش رو تو حلقش میکنه ولی که هیچی تو بدنش نمونه این به خاطر اینه که مال حرام حال آدم رو میگیره گاهی موقع آدم حال دعا دیگه نداره اصلا حال دعا نداره سال تا سال میگذره اصلا حال پیدا نمیکنه اهل هر آلودگی هست اهل این آلودگی نباشه این آلودگی یه دونش هم خیلی زیاده یه دونش هم خیلی زیاده
من آمدم با دل بیتاب ببخشی، بر خشکی چشمم ز کرم آب ببخشی. من آمدم تا به دلم نور بپاشی، جریان به دل مرده مرداب ببخشی. با روی سیه آمدم تا بر روی سیه جلوه مهتاب ببخشی. من دست به دامان خود فاطمه هستم، این بار مرا بلکه از این باب ببخشی.